اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسائل جلد 2 صفحه 415 اردیبهشت 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسلم به اینجا که میفهمد فکتبت إليك کتابی مستظهرا به ان انا بقیت لک او فنیت. من میخوام یه نامه می نویسم که این پشتگرمی تو باشه، حالا چه زنده باشم چه از دنیا برم. فانی اوصی که به تقوی الله ای بنی و لزوم امره. وصیت میکنم تو رو به تقوای الهی ای فرزند من و اینکه لزوم امره و اینکه دائر مدار امر الهی به چرخی هر جا واجب کرد تابع باش. و امارت قلبه که به ذکره، قلبت رو با یاد خدا آباد کنی. آبادی قلب با یاد خداست. ولی اعتصام به حبل بریسمان الهی چنگ بزنی. و هی سبب او سق من سبب بینک و بین الله ان انت اخست به. چه سببی چه واسطه ای مطمئن تر از واسطه بین تو و خداست اگر به او متصل بشی، نه اگر به خدا وصل بشی. چه به قول معروف وصل شدنی بالاتر از این. احیه قلبک بالموعظه. قلب خودت رو با موعظه زنده کن. موعظه حالا هم میتونه وعظ درونی باشه، بلخت خدا خودش رو موعظه کنه، گاهی میشه با خوندن این کلمات ائمه معصومین باشه خدا آدم میکنه، وقت بحث باشه موعظه با نشستن در درس اخلاق و استفاده از اساتید و اینهاست. میگه حیات قلب به چیه؟ به موعظه است. خودم میگه همه درس اخلاقای قدیم خدا حفظش خدا رحمتشون کنه، در تخلاقا خیلی کم شده یاد قدیم. و عمد ها به زهاده قلب، که این قلب اولین که زنده کن، یعنی منظور اون قلب و روح انسانه. این که میگه عمد ها قلب خودت رو بکش، منظور هوای نفسه. بالاخره قلب جنبه های مختلفی داره، یک جنبه قلب هم هوای نفسه. میفهمد عمد ها به زهاده، او رو با زهد و بیرغبتی به دنیا هوای نفس رو بمیران. و قوهی به یقین، تقویت کن او رو با چی؟ یقین، که یقین هم میتونه خودش یقین اکتسابی باشه. بالاخره انسان وقتی ممارست و تکرار داشته باشه و تأمل و تفکر داشته باشه به مرور موجب چیه؟ حوصله، موجب حصوله. خب بحثی که داشتیم در مورد ادله وجوب بحث رو رسید به چی؟ رسید به دلیل پنجم که علم اجمالی بود، که مرحوم شیخ در این تمسکی به علم اجمالی برای وجوب فحص اشکال و مناقشه داشتن. مناقشه این بود که علم اجمالی که ما علم اجمالی در دایره کبیر و منحل به علم اجمالی در دایره صغیر نمیشه، به همین دلیل حتی بعد الفحص هم علم اجمالی باقیه و نمیتوانید با توجه به علم اجمالی فرق بذارید بین جریان براعت قبل الفحص و جریان براعت بعد از یه مناقشه دیگه ای داره. الان اینو میخوام دقت کنید، میگه این دلیل و مدعا با هم همخوانی نداره. چرا؟ چون مدعا وجوب فحص در تمام شبهات، مدعا اینه که در تمام شبهات حکمیه فحص چیه؟ حکمیش هم اضافه کنیم، در تمام شبهات حکمیه فحص واجبه، مدعا اینه. در حالی که لازمه دلیل تنها وجوب فحص به میزانی است که علم اجمالی منحل بشه. دلیل این بود دیگه، اگه انحلال علم اجمالی پیش اومد دیگه به قول معروف براءت جاری میشه، چون علم اجمالی از بین میره. پس ادعا و مدعا وجوب فحص در تمام شبهات حکمیه است، در حالی که دلیل فقط دلالت میکنه فحص بکن تا علم اجمالی منحل شه. هر وقت علم اجمالی منحل شد دیگه بقیه شبهات ول کن، دیگه بقیه شبهات نیاز به فحص نداره. اینو با هم همسانی و همخوانی نداره. فهم معنا هذا دلیل انما یوجب الفحص قبل استعلام جمله من التکالیف یحتمل انحصار المعلوم اجمالا فيها. میفهمد این دلیلی که شما گفتید موجب میشه فحص قبل از استعلام بخشی از تکالیف که احتمال میدید انحصار معلوم به علم اجمالی رو در اونها، یعنی همین که بخشی از تکالیف رو به دست آوردید، تکالیفی که احتمال میدید علم اجمالی منحل مختص به اونها باشه، پس باید ادعا کنید علم اجمالی منحل شد، دیگه از این به بعد در سایر موارد و شبهات فحص لازم نیست.
چرا؟
چه؟ ببینید ما میگیم اگر قبول بکنیم این سلمانایی دیگه، اشکال دوم سلمناست. اشکال اولو میپذیریم، این سلمانه میپذیریم که فحص باعث انحلال علم اجمالی میشه. ما اولی بود که اصلا این باعث انحلال نمیشه، اونو بذاریم کنار. میگه اگه سلمنا بپذیریم فحص موجب انحلال علم اجمالی میشه، خب اگه این رو قبول بکنیم پس ما مادامی فحص برامون لازمه که علم اجمالی منحل نشده. اگه منحل شد دیگه فحص لازم نیست ولو شبهه حکمیه داشته باشه. ما میگیم مدعا و دلیل یکی نیست، با هم نمیخوره. پس این دومی با فرض اینه که اولی رو قبول کردی و فرض کردی که انحلال اتفاق میفته. بله دلیل که آورده به خاطر بود احتمال عقل دلیل است.
به خاطر علم
اجماع احتمالا ما به علم اجماعی نه شیخ میخواد بگه دلیل ما بر وجوب فحص در شبهات حکمی علم اجمالی نیست. دلیل ما بر اینه که عقل عقاب کسی که فحص نکرده رو قبیح نمیدونه. همین، چون قبیح نمیدونه احتمال ضرر میده، احتمال ضرر میده. چه؟
چون قبیح
اجمالا میده تکالیف هست. نه شیخ بگه مبتنی بر علم اجمالی نیست.
اگه هیچ که احتمال نده که اینجا تکلیفی هستش ما قبیح میدونن
احتمال میدیم دیگه، علم اجمالی که نداریم ولو علم اجمالی هم نشته باشیم، همین که احتمال بدیم کافیه. شما یعنی میخوای بفرمایید که اون دلیل چهارم و دلیل قبلی که گفتید و گفتید قبه قابلا بیان جاری نمیشه از نظر عقلی وابسته به همین علم اجمالی است، بازگشت به این میکنه. اما شیخ خواهد اینو قبول نداره، اصرار داره که اون ربطی به این نداره. دیگه این دوتا میگن خب دوتا فهد دوتا علم با هم تقابل دارن، علمین با هم تقابل دارن. یه نمیدونم میفرماید که فتعمل و راجع و مازکرنا، یه رجوع کن اونی که قبلا گفتیم در رد استدلال اخباری بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه به علم اجمالی، اونجا مفصل بود. حالا من نیوردم، فقط حرف دوم اشکال دوم شیخ بردم. دو تا اشکال کرده بود شیخ برون بحث، اگه یادتون باشه دو تا اشکالاش هم محل بحث بود، خیلی بحثای پیچیده‌ای داشت اونجا. اگه یادتون باشه بحث اونجا مطرح شد که بحث علم، بحث تقدم علم اجمالی بر علم تفصیلی، تأخر علم تفصیلی علم اجمالی، اینا رو اونجا یه اشاره کردیم. آیا مکیه شاید داشت باشه بحث تقدم و تأخر علم تفصیلی بر علم اجمالی رو اونجا یکی از پاسخ‌ها مرحوم شیخ مطرح کرد. ف فقه فرق نمی کنه، اول علم اجمالی باشه بعد علم تفصیلی، یا اول علم تفصیلی باشه بعد علم اجمالی. بعد ما اونجا اومدیم یه اشکالایی گفتیم با توجه به حواشی، بحثایی کردیم، حرفای اونجا زدید، اونو نیوردم. فقط یه مناقشه دوم اونجا داشت. مناقشه دوم این بود که ما انحلال حقیقی رو میگیم قبول نیست، اما جریان براءت در برخی از اطراف دیگه معارض با جریان براءت در سایر اطراف نیست، همین کافیه. این هم البته اونجا قبلا این مناقشاتی بود، بماند جای خودش. یه جمع‌بندی بکنیم این ادله رو. پس برای وجوب فتح چند تا ما دلیل گفتیم؟ 5 تا دلیل. اول اجماع، دوم چی بود؟ ادله دال بر وجوب تحصیل علم. سوم اخباری بود که دلالت میکرد بر عقاب جاهل مقصر. چهارم دلیل عقلی بود که عقل قبل عقاب بلا بیان رو اینجا قبول نداره. دلیل پنجم علم اجمالی بود. حالا میخوایم بگیم 5 تا دلیلی که فرمودی کدوم یکی از اینها به دل شما چسبی؟ کدوم رو قبول کردی؟ مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگه که دلیل اول که اجماع باشه یه دلیل محکم و قرصیه، اون سر جاش، منو قبول دارم. و بین اون بقیه دلیل ها دلیل چهارم هم به نظر من دلیل درست. یعنی مرحوم شیخ خواهد بفرماید که من به نظرم عقل قائل به این است که در فرضی که شخص توانای فهم داره، با این حال فحص نمی کنه و مرتکب معصیت میشه، این شخص از نظر عقلی مستحق عقاب. وقتی مستحق عقاب شد، تو تمام شبهات قبل الفحص احتمال میدیم این واقع واقعا معصیت باشه، احتمال ضرر میدیم، عقل حکم میکنه به وجوب دفع ضرره محتمل. پس باید برای اینکه ضرر محتمل رو دفع کنیم در تمام وقایع فحص کنیم. به نظر ما این استدلال استدلال تامیه، هیچ ارتباطی هم به بحث علم اجمالی نداره، وابسته به علم اجمالی هم نیست. مثال میزنه، میگه تو بحث قبلا هم شبیه رو داشتیم، تو بحث کسی که ادعای نبوت میکنه، آیا ما علم اجمالی داریم که بالاخره یه نبی وجود داره؟ نه، ما شک بدوی داریم که این شخص که ادعای نبوت میکنه آیا نبی هست یا نه. شاید اصلا نیست پیامبری تو عصر ما وجود نداشته باشه، شک بدویه. اما تو این موارد وقتی این ادعای نبوت میکنه، تو اون موارد گفتن چی؟ گفتن باید چیه؟ باید اون معجزه او رو ببینی، تأمل کنی، ببینی آیا راست میگه یا نه. اگر شخص بگه ولش کنیم ادعای نبوت میکنه، احتمال صدقش هم میده. و حالا یه وقت هست کسی ادعای نبوت میکنه اصلا قیافش معلومه دیوونه است، اون که هیچ، اونها رو کار نداری، اونها هم مشخص، بس اونجا ها نیست. بس کسی که ادعای نبوت میکنه معجزه هم آورده، احتمال صدقش رو میدیم. تو اون موارد همه علما گفتن اگر کسی با اینکه احتمال صدق میده اما رها کنه، فحص نکنه، معجزه او رو نگاه نکنه، جستجو نکنه، بعدم واقعا معلوم بشه این پیامبر بوده، این مؤاخذه میشه، معذور نیست. پس این نشون میده که صرف احتمال عقاب تو این موارد باعث میشه که عقل مؤاخذه رو قبیح ندونه، ربطی هم به علم اجمالی نداره. خاطر که بین این دو یک وابستگی وجود نداره. خب اینو ببینیم. و کیف کان فل اولا، اولا اینه موازو که رفت الوجه رابع، اولا همون وجه چهارمه. من ان العقل، عقل محظور نمی داند جاهلی که قدرت بر فحص داره، کما اینکه محظور نمی داند جاهل به مکلف و به رو که علم اجمالی داره. میخواد بگه که از نظر عقلی ما دو تا ملاک برای عدم معذوریت داریم، دو ملاک مستقل، یک علم اجمالی، دو احتمال تکلیف و امکان استعلام. یعنی میخوام بگیم ملاک اول از نظر عقلی گره خورده و وابسته به ملاک دوم نیست، کما علیه شیخونا الرزدی، چه میخواد بگه وابسته و گره خورده به هم نیست. دو ملاک مجزا است نظر عقلی، میگه همان گونه که در فرض علم اجمالی شخص معذور نیست، در فرض شک بدوی و استعلام فحص باز امکان استعلام و فحص باز از نظر عقلی شخص معذور نیست، نه جدای از همه. و منات و عدم المعذوریه فی المقامین، ملاک عدم معذور در هر دو مقام که دو مقام مستقلن، ملاکشون چیه؟ عدم قبح محافظه جاهل در اونها. عقل میگه قبح قابل بیان اینجا نداری. حالا که اینطوری شد، پس احتمال ضرر به ارتکاب شبه دفع نمیشه، احتمال ضرر به ارتکاب شبه دفع نمیشه به واسطه یه چیزی که ما رو از ترتب ضرر در امان بدارد. وقتی احتمال ضرر دفع نشد، عقل میگه وجوب دفع ضرر محتمل. حالا ترا انهم، یه شاهدم میره، انهم حکمو به استقلال العقل، مگر ندیدی که علما حکم کردن به اینکه عقل مستقل است به وجوب نظر در معجزه مدعی نبوت و عدم معذوریت در ترک؟ دلیلشون هم چیه؟ قاعده وجوب دفع ضرر محتمله. بحثشون نیست که علم اجمالی دارن، تمسک که به علم اجمالی نمی کنن، نمیگن این مورد از مصادیق شک در مکلف و بهه، میگه از مواردی که احتمال عقاب وجود داره، اصلا ربطی به بحث شک در مکلف و بهه نداره، دو مقام جدای از همه. یعنی تأکیدی که اینجا ما میخوایم روش بذاریم اینه که بحث وجوب فحص رو شما گره نزنید به علم اجمالی، این دو مقام مجزایی هست. درسته؟ این تأکیدی که خیلی شیخ روش تأکید داره. هذا کله، حالا این ججش ها رو قبول بکنی یا نکنی، مع ان فی الوجه الاول و هو الاجماع القطعی کفایه، همون بحث اجماع برای ما کافیه که دلالت بکنه بر وجوب فحص. این نکته هم در آخر بگیم، بحث وجوب فحص که در بحث براءت مطرح کردیم اختصاص به براءت نداره، در تمام اصول ترخیصی وجود داره. یعنی من میخوام استصحاب کنم، آقا تمسک به استصحاب متوقف بر فحص. میخوام رجوع کنم به قاعده طهارت، شبهات حکمیه داریم میگیم و اول که شبهه موضوعی رو خارج کردیم، اینو حواسمون باشه. در شبهه حکمیه میخوام تمسک کنم به قاعده طهارت، نمیدونم آیا مثلا این حیوان از نظر حکم شرعی حلال پاکه یا پاک نیست، حلال یا حلال نیست، میخوام تمسک کنم به قاعده طهارت، اینجا متوقف بر چیه؟ پس همونطوری که بحث براءت، جریان براءت، تمسک به براءت در شبهات حکمیه متوقف بر بحث با همون نکته، هیچ نکته متفاوتی هم نداره، این همون مباحثی که گفتیم، جریان استصحاب در شبهات حکمیه، جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه، سایر اصول عملیه در شبهات حکمیه متوقف بر بگیم بحث. احتیاط قبلا بحث کردیم، یا آیا احتیاط متوقف بر فحص هست یا نه، گفتیم مبتنیه بر اینه که نیت جذب در عبادت شرط بدونی یا ندونی، بحث جداشه که مفصل گفتیم، اصولی غیر از این احتیاط داریم میگیم. ثم ان فی حکم اصل البراءه کل اصل عملی مخالف الاحتیاط، هر اصل عملی که مخالف احتیاط باشه و به نحوی ترخیصی داره به ما میده و میگه احراز واقع شرط نیست، هر اصل عملی چه استصحاب باشه چه قاعده طهارت باشه چه نمیدونم توی شبهات حکمی اصولی که میخواد جاری بشه، نمیدونم حالا اصل دیگه فعلا تو ذهنم نیست، شبهات حکمی اصولی که در شبهات حکمی جاری بشه الان یادم نیست بعد، اونا هم چیه؟ اونا هم به قول معروف متوقف بر فحص. این تمام. سوالی دارید؟ نه؟ این بحث رو تموم کردیم، دو تا سوال داریم، این سوال ها رو جواب بدیم دیگه کاری با بحث اصل وجود فحص نداریم. سوال اول، اگر کسی بدون فحص به براءت تمسک کرد، آیا این شخص مستحق عقاب است؟ سوال اول، فحص نکرد بدون فحص براءت جاری. آیا مستحق عقابه یا گفتی فصل لازم
فصل لازم بوده
حالا عقاب ناشتهش بحث میکنه. سوال دوم، اگه فصل این شخص عملی رو انجام داد، عبادتی رو انجام داد بدون فصل، آیا این عملش که بدون فصل انجام داده شرعن صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب به صحت میتونی بکنیم. پس اول بحث عقابه، دوم بحث صحت. حالا صحت رو بذاریم کنار، اونو بعدن بحث کنیم. عقاب رو بخوایم بحث کنیم، حکمش روشن. من روشن تفصیل میگه اگر این شخص به براءت تمسک کرد، فحش نکرده، به براءت تمسک کرد، واقعا هم این کار واجب و حرام نبود، در لوح محفوظ وجوب و حرمت نداشت، این شخص عقاب نمیشه، مگر از باب تجلی که ما تجلی هم قبول نداریم. وجوب فحش هم که ما وجوب نفسی نمیدونیم، توضیح دادیم قبلا که این وجوب نفسی نیست، وجوب شرطی یا بگید ارشادیه. وجوب فحش برای در امان ماندن از عقاب در اون واجب و حرام واقعیه، خودش به خودی خود وجوب مستقل و نفسی نداره. پس این تنها کاری که کرده از وجوب فحش به قول معروف مخالفت کرده، وجوب نفس هم فحشی، وجوب فحش هم که نفسی نیست عقاب داشته باشه، فرضم اینه که واجب یا حرامی واقعا وجود نداشت، پس مقتضی برای عقاب وجود. اما در صورتی که مرتکب این عمل شد، در لوح محفوظ واجب یا حرام بود، مثلا حرام بود این مرتکب شد یا واجب بود این ترک کرد، تو این فرض ما میگیم حکم میکنیم به عقاب. چرا؟ چون ادله احکام واقعی اطلاق داره، شامل این شخص هم هست، و گفتیم که از نظر عقلی و شرعی و نقلی دلیلی بر جریان براءت و ایمنیت عقاب برای شخص نداریم. الان توضیح دادیم که عقل این شخص رو معذور نمیدانه، اخبار براءت هم که به واسطه اخبار احتیاط اختصاص پیدا کرد به جایی که امکان استعلام وجود نداشته باشه یا فحش کرده، این بحثی که گفتیم. پس جمعه بین این مباحثی که گفتیم این شد که اگر این شخص بدون فحش تمسکی به براءت کرد، مثلا این عمل انجام داد، در لوح محفوظ این عمل حرام نبود، این عقابی نداره، چون ما تجری رو نمیدونیم، عقاب نمیدونیم برای تجری و وجوب نفسی هم برای فحش قائل نیستیم. اگر در لوح محفوظ این عمل حرام بود و این شخص مرتکب شده، این عقاب میشه، چون دلیل حرمت اطلاق داره، شامل جاهل مقصرم هست، وجهی نداریم که خارج کنیم، براءت نقلی وجود نداره، عقل هم باقی قابل آقایان قائل میشه بحث عقابش. حالا نوشتم بعدا ببینیم تونتون گفتم بقی الکلام، باقی مون کلام فی حکم الاخذ بالبراء مع ترک الفحش، در این که اگر کسی بدون فحش به براءت تمسک بکنه حکمش چیست؟ بل کلام فیه اما فی استحقاق العقاب، بس دو سوال داره، یک آیا مستحق عقاب است، تفصیل دادیم گفتیم اگر مخالف واقع بود استحقاق عقاب داره، مخالف واقع نبود استحقاق عقاب نداره، و اما فی صحت العمل الذی اخذ فیه بالبراء، سوال دوم که بعدا بحث میکنیم عملی که با براءت انجام داده آیا صحیحه یا نه، اونو بزنیم بعدا. اما العقاب فل مشهور، مشهور اینه انه علی مخالفت الواقع لو اتفقت، عقاب تنها بر مخالفت واقع میشه اگر مخالفت با واقع اتفاق بیفته. فاذا شرب الاسیر العنبی من غیر فحش عن حکمه، اسیر نبی بخوره حکمش هم سوال نکن. فإن لم يتفق، ببینید شبه شبه حکمیه است و نمیخوام شبه موضوعیه بگیم، نمیدونه های اسیر نبی بعد الغلیان حکم شرعیش حرمت یا نه، اینو نمیدونه، حالا میگه بخورید، حالا ان لم يتفق كونوا حراما واقعا، اگه واقعا شرب اسیر نبی بعد الغلیان حرمت نداشته باشه فلا عقاب بخوام ولی اگه تفقد حرمتو، اگه واقعا شرب اسیر نبی حرمت داشته باشه، کان العقاب علا شربل اسیر لا علا ترک تعلم، به خاطر اینکه این اسیر رو خورده عقاب میشه، به خاطر اینکه تعلم رو ترک کرده عقاب نمیشه، چون تعلم وجوب نفسی نداره، وجوب شرطی و ارشادی داره. اما الاول، چرا در صورت عدم حرمت واقعی عقاب نمیشه؟ لعدم المختزی للمحافظه، مختزی محافظه نداریم، عدامای تخیل، تخیل شده که ادله وجوب فحص و طلب تحصیل علم ظهور در وجوب نفسی دارن. اگه بگید وجوب نفسی دارن، ما میگیم این عقاب میشه، البته عقاب بر شرب اسیر نه، چون فرض نه که شرب اسیر که حرمتی نداره، عقاب میشه برای ترک تعلمی که واجب نفسی بود. اما اینو قبول نداریم ما و هو مدفوعون بند المستفاد من ادلته بعد تعمل. وقتی ما ادله وجوب تعلم رو نگاه میکنیم، تعمل هم میکنیم، به این نتیجه میرسیم که این وجوب فحص برای چیه؟ برای اینکه در مخالفت واقع نیفتیم. وجوب نفسی نداره، وجوب ارشادی داره، کمال آیخبا. بالاخره اون ادله همین بود دیگه، به خصوص دلیل چهارم این بود که گفتیم از نظر عقلی ارتکاب واقعی که شما و حرام واقعی که علم بهش نداری اما میتونی علم حاصل کنی چیه؟ قبیحه و مؤاخذه داره. بعد گفتیم احتمال داره، عقل میگه وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی در استدلال چهارم کبرای استدلال ما وجوب دفع ضرر محتمل بود و مفصل قبلا توضیح دادیم که وجوب دفع ضرر محتمل خودش یه وجوب نفسی نیست. عقل نمیگه که این کار باید ترک کنی برای خودش، میگه باید ترک کنی که تا اون ضرر احتمالی رو داخلش نیفتی، ارشاد به اونه. او ما یه تخیل، این تخیل هم وجود داره. چی؟ چه تخیلی؟ من قبح تجری، تخیل کردن که تجری قبیح. که این قبح تجری رو مرام شیخ دو تا اشکال داره. اول اشکال صغروی میکنه، میگه آقا تجری اونی که میشه در موردش بحث کرد، اونجایی هست که شخص قطع داره، به حرمت حجت داره، حالا قطع یا حجت، حجت داره بر حرمت، یا قطع داره یا خبر عادل داره بر حرمت، با این حجت چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه. بعد معلوم میشه واقعا این حرام نبوده. اما بحث ما اینه که حجتی بر حرمت نداره این شخص، احتمال حرمت میده، صرفا احتمال میده این کار حرام باشه، فحص نمیکنه، قبول، اما حجتی نداره که حرمت رو بر او ثابت بکنه، حرمت رو بر او گردن او بذاره. پس اماره یا قطعی بر حرمت اینجا وجود نداره، صرفا احتماله. پس بحث ما از نظر صغروی با بحث تجری متفاوته، داخل در بحث تجری نیست. از نظر کبروی هم میگه آقا اگه فرض کنید تجری باشه بحث ما قبول نداریم تجری حرمت داره. چرا؟ چون قبلا تو جلد اول تو بحث قدر بروشه گفته تجری تنها قبح چی داره؟ بگید تجری چی داره؟ قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره. اونجا مفصل گفته حالا ما نمیخوام بحث کنیم. اما ماتر یا تخیل، تخیل شده من قبح تجری. پس برای اینکه این اثبات کنیم دو تا مقدمه میخوام، هم صغراش اثبات کنیم، بگیم جایی که احتمال ضرر میدی عملا انجام بدی مثل اینه که قطعه به ضرر داری، به طور همخوان بکنیم، همسان بکنیم، کبراش هم اثبات کنیم. بنابراین که اقدام بر اون چیزی که از ضرر داشتنش در امان نیستیم مثل اقدام بر کاری که علم به ضرر داشتنش داریم، کما سر ربه جماعت و منم شیخ فلغزه و اول مکارم فلغونیه، شیخ توسی و ابن زهرم اینو قبول کردن از نظر صغروی. لکن قد اصلفنا الکلام فی صغرن و کبرا، ما قبلا هم از نظر صغروی اشکال کردیم هم از نظر صغروی. صفحه 91 تو بحث ادله احتیاط اونجا مفصل. خیلی تون دارم کنم خسته شد. اما ثانی نه بو وقت اما ثانی، ثانی یعنی چی؟ اتفاقت برمتو، اتفاقت برمتو، آره این کار انجام داد، برائت جاری کرد، رفت سراغ این کار، بعدا معلوم شد اسیر نبی حرام بوده. اینجا عقاب میشه. چرا عقاب میشه؟ فل وجود المقتضی. مقتضی چیه؟ اول خطاب الواقعی عدال علا وجوب شیء او تحریمه، او خطاب واقعی که داله بر وجوب و تحریم، یعنی اطلاق ادله احکام اولیه. ولا مانعه، از این اطلاق هم مانعی نیست که شامل جاهل مقصر بشه، شامل جاهل مقصر هم میشه. عداماتی یا تخیل که این آقا این جاهله، چون جاهله اون اطلاق ادله احکام اولی شاملش نمیشه. مگه اینو بگی و هو غیر قابل للمن. اما ما بحث کردیم قبلا، گفتیم دورم میگیم که جهل تفسیری مانع اطلاق نه عقلا نه شرعا نه نقلا. اما عقل همین الان گفتیم فلا یقبه قبیه نمیدونه مؤاخذه جاهلی که از تارک للواجب، جاهلی که واجب رو ترک کرده. اذا علم، اگر این جاهلی که تارک واجبه میدونه که بنای شاره برای اینه که احکام رو به صورت عادی برسونه به شما، که لازمه این که احکام رو به صورت عادی برسونه اینه که شما بعضی از احکام برات مخفی باشه، باید برید سوال کنید. یعنی چی؟ یعنی شخص میدونه آقا شاره مقدس اینطوری نیست بیاد تک تک ماها رو ببینه بگه آقا تو وظیفات اینه اینه اینه، لیست بر ما که نکرد، سراغ ما که نیومده، همه میدونن اینو. ما باید بریم سراغ شاره، ما باید بریم سراغ ادله. اگه یک کسی باشه انقدر پرت باشه فکر میکنه که توی اسلام میان در خونه همه مسلمان رو میزنن یکی که میگن آقا وظایفت این است، این همه میشه تو خونهش منتظر یکی بیاد در رو بزنه. حالا اینو ما کار نداریم، ما معمولا افراد اینطور نیستن دیگه، میدونن که اگه احکامشونه بخوام به دست بیارن باید برن سوال کنن. اینطوری نیست که توی اسلام بیان در خونه رو بزنن، تو باید بری سوال کنی. مثلا امام، مثلا کعبه، تو باید بری سوال کنی. اینو میدونه. از طرف مقابلم قادر بر فحص هست، با این حال که قادره خیمه وقت هست میدونه، اما تو خونه افتاده، دست و پاش شکسته، تلفنی هم نداره، تلویزیونی هم نیست، نمیتونه سوال کنه. اونم کاری ما با اون نداریم. پس ما داریم که بحث بکنیم در مورد کسی که اولا میدونه این شخص باید بره سوال کنه، دومنم میتونه بره سوال کنه اما نمیدونه. آبا به حق میگیم این شخص آیا عقابش قبیحه؟ میگه نه، خیلی هم عقابش کار خوبی. اما نقل، نقلم که گفتیم فقط تقدم عدم و دلالتی علی ذلک، گفتیم که ادله براءت موردی که امکان استعلام باشه رو شامل نیست، ولو با تخصیص، ولو با اینکه ادله احتیاط بیا مخصص قرار بدیم. فان الظاهر، ظاهر از ادله براءت، ولو به ملاحظه ادله احتیاط، اینه که اختصاص پیدا میکنه به کسی که تمکن از فهم نداره و عاجز است. مضافا اینم بگیم، مضافاً برای این که ما روایات خوندیم، روایاتی که تصریح کرده بود جاهل مقصر عقاب میشه، اون روایات دیگه، اون که میگفت که آقا میدونستی، میگه نه، میگه حلا تعلم تا فنده دونسته آتش، روایات متعددی بود دیگه. از اون روایات استفاده کردیم که خوندیم جلسه سابق که جاهل مقصر عقاب میشه. پس از نظر شرعی نه تنها مانعی نداریم بلکه شاهد بر ثبوت عقاب داریم. مضافاً به اون روایاتی که قبلا خوندیم در وجه سوم که تاییدم میشد، مثل روایت تیمم عمار، این روایت قبلا اشاره نکرده، اینو بخونیم روایتشو، روایتش جالبه، اینو ببینیم. آره، یعنی این مقتضی رو داره صفت میکنه محکم. روایتش اینه محمد ابن علی ابن وسائل آوردن، وسائل هم از محمد ابن علی ابن حسین، یعنی کی؟ اسنادی هم داره. من این وسائل آوردم، اما وسائل از کجا گرفته؟ دو تا نکته داره، یکی اون اسم اولش، نکته دومی که سند کامل نداره. این دوتایی کنار هم بذارید میتونید راحت پیدا کنید از کجا دارم وسائل آورده. وسائل از کی گرفته؟ از کی گرفته؟ از ملای احضار فقیه گرفته. فقیه سند کامل نداره، فقیه همال شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن بابوی ابن بابوی دیگه ان زراره قال قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایت جالبه، میگه ذات یوم لعمار فی سفر له، سفری که با عمار بودن رو کرد به عمار گفت یا عمار بلغنا انک اجنب، به گوش ما خورد که جنب شد. فکیفه اتنه تا چیکار کردی؟ نه یعنی منظورم اینه که آب نداشتیم پس کنی چیکار کردی؟ بعدش چیکار کردی؟ نه قبلش. قال تمرق تو، این میگه که قلب زدم تو خاک، اما میگه قلب زدم تو خاک. آب نبود، گفتم باید آب به همه بدنم برسه. آب نبود، گفتم خاک به همه بدنم برسه. خوابیدم رو خاکا. قال تمرقت یا رسول الله فی التراب، قال فقال لك كذلك يتمرق الحمار. افلا صنعت كذا، پس این کارو نکردی بعد تیمم انجام دادن. تو محبا به یده ای الارض فوضعهما، احوا بالا پایین آوردن به سمت زمین، فوضعها علی الصعید ثم مسح جنبی به اصابه و کفه دام و بالاخرا ثم لم یعد ذلک. چی؟ حضرت میگه تیمم بهش یاد داد، گفت اما از این به بعد آب نبود، لازم بود. نه اونا، نه اون زمان آسی بوده براشون اینا صحبت. آره اینا پشت نی، پشت نی اینا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.